تونستیم ارتباط اولیه مخابراتی رو برقرار کنیم.
این ماهواره ها را دو شرکت دانش‌بنیان مستقر در اصفهان و تهران پس از 5 سال کار تحقیقاتی عملیاتی کردند.
با ورود بخش خصوصی دانش‌بنیان داریم میریم به این سمت که ما هم تبدیل بشویم به یک صنعت چابک.
قرار است پس از این مرحله ماهواره های دیگری هم عملیاتی شود تا شاهد ایجاد منظومه ماهواره‌ای باشیم که سرعت و دقت ماموریت های فضایی را بیشتر می کند. محمد علی سهیل پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
محققان مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی شیراز پس از 10 سال تحقیقات و آزمون و خطا سرانجام موفق شدند واکسن تیلریوز گاوی با فناوری منحصر به فرد را تولید کنند. بیماری خونی تیلریوز سالانه صدها هزار رأس دام را در جهان از بین می‌برد.
سالانه صدها هزار رأس دام را در جهان از بین می‌برد. خدری دامپزشک:
بیماری تیلریوز یک انگل خونیه که وقت دامو درگیر میکنه و بعضن اگه درمان نشه در موارد بسیار زیاد باعث تلفات دام میشه.
مهمترین راه مبارزه با این بیماری تزریق واکسن میباشد. واکسن‌های زنده ای که میبایست در دمای منفی 196 و با تانک ازوت به دامداری ها حمل شود، روشی مرسوم در جهان اما خطرناک. نام‌آوری عضو هیئت علمی مؤسسه واکسن و سرومسازی رازی:
ممکنه بعضی مواقع پیش بیاد که واکسن از منهای 196 وقتی میاد بیرون این منفجر بشه.
دسترسی هرچه سخت‌تر، واکسن گران‌تر.
این واکسن مفیده اما گرونه.
دانشمندانی در مرکز تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی شیراز بیش از 10 سال تحقیق کردند و سرانجام دانش ایرانی از این آزمون سخت سربلند بیرون آمد. شیرازی رئیس مؤسسه واکسن و سرومسازی رازی شیراز:
تونستیم سیکل صد رو حل بکنیم و استفاده از تانکر ازوت رو کنار بذاریم و در دمای 4 تا 8 درجه برای اولین بار در دنیا این واکسن ساخته بشه و ارائه بشه.
حمل واکسن با تانکر ازوت، اون هم در شرایط سخت و خطرناک، تبدیل شده به واکسن.
واکسنی هست که ما در ایران چه در حوزه دامپزشکی و پزشکی ساختیم و مشابه خارجی نداره.
واکسن در دامداری ها هم امتحان خودش رو پس داده.
2500 رأس تلیسه رو واکسن زدیم و خوشبختانه بعد از فالو کردن دیدیم هیچ گونه کیس بیماری تو اون سال در نیامد.
واکسن جدید 90% هزینه ها رو کاهش داده و امکان ارسال به دورافتاده ترین مناطق رو هم مهیا کرده. 250 میلیون رأس گاو از اروپا تا آسیا در معرض این بیماری خطرناک هستند.
امیدواریم که بتونیم در سالهای آینده ضمن تأمین نیاز داخلی امکان صادرات هم داشته باشیم.
این واکسن یعنی دستاوردی جهانی با اتکا به دانش ایرانی. محمد حق‌پرست، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
بازنشستگی با 38 سال سن در پیچ و خم قانونی. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت نقص در قانون کار عامل ناترازی در دریافت سنوات حق بیمه و بازنشستگی نیروی کار آن هم بدون سابقه کافی است. آقای سالاری:
در قانون کار ما 15 سال تمام من میتونم شروع به کار بکنم، 23 سال کار بکنم، الحمدلله بخش غالب کارا هم شده سخت و زیان آور و این یکونیم برابر حساب بشه، 35 سال حساب بشه، من با 38 سال سن نهایتاً بازنشسته میشم. بعد 38 سال تا 75-76 هر چقدر امید به زندگی حساب کنیم، ما 20 سال یا 23 سال حق بیمه گرفتیم. به همون آدم چقدر میخوایم مثلا 36-37 سال میخوایم حقوق کامل بدیم؟ 20 خورده سال 30% حقوقشو گرفتیم، نزدیک به 40 سال میخوایم حقوق کامل بهش بدیم. توازنش در حساب انفرادی یه نفرم که حساب کنید قطعا نشون میده که ما باید ناتراز باشیم، باید وضعمون از این که هستم وخیمتر باشه.
اکنون چند خبر ورزشی. هفته دهم لیگ برتر والیبال امروز برگزار شد و تایان شهرداری ارومیه 3 بر 2 پیکان تهران را شکست داد و با 8 برد و 23 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماند. شهداب یزد 3 بر 2 بر طبیعت فائق آمد و با 7 برد و 19 امتیاز در رده دوم ایستاد. سایپا 3 بر 1 از سپهسدای مشهد گذشت. چادر ملوی اردکان 3 بر 2 بر مهرگان نور غلبه کرد. گیتی پسند 3 بر 1 از فولاد سیرجان شکست خود و دیدار صنعتگران امید با پاس گرگان 3 بر 1 به سود صنعتگران رقم خورد. ناظر بحرینی دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و قزاقستان در پنجره دوم انتخابی جام آسیا به فدراسیون بسکتبال اعلام کرد این مسابقه که قرار بود جمعه این هفته برگزار شود به دلیل امتناع اعضای تیم قزاقستان در تهران 20-0 به سود تیم ایران محاسبه می‌شود. در ادامه رقابت‌های بسکتبال با ویلچر جوانان قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در بانکوک امروز تیم ایران در پنجمین دیدار خود برابر تایلند با نتیجه 60 بر 25 پیروز شد. ملی‌پوشان جوان کشورمان فردا به مصاف تیم هند می‌روند. سه تیم برتر سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان در سال 2025 را کسب خواهند کرد. نخستین تمرین تیم فوتبال استقلال برای رویارویی با پاختاکور امشب در امارات برگزار شد. استقلال 5 آذر در هفته ششم لیگ نخبگان آسیا در دبی به مصاف پاختاکور ازبکستان خواهد رفت. همچنین پرسپولیس جمعه راهی قطر می شود و دوشنبه در دوحه مقابل الریان سفارایی خواهد کرد. خبر دیگر از فوتبال این که در آغاز مرحله 16 نهایی جام حذفی ایران فردا پرسپولیس از ساعت 16:15 دقیقه در ورزشگاه شهدای شهر قدس از مس سنگون پذیرایی خواهد کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا در بررسی مجدد مدارک ارائه شده برای صدور مجوز حرفه‌ای به سه تیم ایرانی هشدار داد اگر ایرادات خود را برطرف نکنند سال آینده از حضور در رقابت‌های آسیایی محروم خواهند شد. در نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم استقلال 5 ایراد، پرسپولیس 3 ایراد و تراکتور 2 ایراد گرفته شده است. تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان برای شرکت در لیگ روسیه فردا عازم مسکو خواهند شد. این رقابت‌ها دوم و سوم آذر ماه برگزار می‌شوند.
با ادامه فعالیت سامانه بارسا در بخش‌های شمالی کشورمون انتظار داریم که در مناطقی از دامنه‌های البرز برای استان‌های قزوین، البرز، تهران، سمنان، همطور در بخش‌هایی از شمال شرق کشور خراسان شمالی، خراسان رضوی و تا حدودی در بخش‌هایی از استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در دامنه‌های مرکزی زاگرس هم برای استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیل و بویراحمد، شمال خوزستان، بخش‌هایی از استان لرستان گاهی افزایش ابر و بارندگی‌ها رو در این مناطق داشته باشه. بارش‌ها در بخش‌های شمالی کشورمون به همراه رعد و برق و وزش باد اتفاق می‌افته و انتظار داریم که برای روز پنجشنبه بارش‌ها در شمال شرق کشور و شرق سواحل دریای خزر ادامه داشته باشه. گاهی در دامنه‌های مرکزی زاگرس هم برای روز پنجشنبه بارندگی‌ها رو خواهیم داشت.
فردا پنجشنبه اول آذر 1403 هجری شمسی، 19 جمادی الاول 1446 هجری قمری و 21 نوامبر 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:19 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:46 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
انگار حواسمون دارن از چیز مهم پس میخورن.
زبان فارسی، زبانی که عامل تو
همه خانوادگی که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه. بعد میبینی خب مثلا 4-5 نفر
من بارها در کردم تو چنبره رنگ و لعاب مفاهیم و ارزش‌های غربی تسخیر بشن و بعد داخل کشور شبکه سازی میکنن از امکانات مثل شبکه‌های اجتماعی.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
Thank you. خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام دارم خدمت شما خانمها، آقایان، مردم عزیز ایران. شبتون بخیر باشه. اینجا رادیو ایرانه و این برنامه هم رویای آندلوس. افتخار دارم به همراه همکارانم از رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز مهمان خانه های شما باشم. تسلط تکنولوژی غرب و ورود سبک زندگی جوامع غربی و از طرفی گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منجر به تهاجم فرهنگ غربی شده است. نگهداری از حیوانات در خانه به جای فرزندآوری هم یکی از مصادیق زندگی غربی است که در دهه‌های اخیر وارد زندگی مردم شده است. در کشور ما هم متاسفانه گونه‌های جدیدی در حال شکل‌گیری است. از تجرد قطعی و تک فرزندی گرفته تا سالمندان تنها، گونه‌هایی که نگهداری از حیوانات را به فرزندآوری ترجیح می‌دهند و حضور کودک اصلاً جایی در زندگی آنها ندارد. افرادی که با پیروی سبک زندگی غربی و ادعای روشنفکری ادعای جدیدی را وارد فرهنگ ایرانی کردند. در برنامه این نوبت رویای آندلوس با کمک کارشناسان به بحران جمعیت و نگهداری از حیوانات می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنم 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید.
هایشان با آمدن فرهنگ ابتدا در خانواده هایی که از نظر مالی در سطح بالای جامعه هستند جای خودشون رو باز کردند.
من دخترم آورده سگو، منم وابسته شدم بهش، نمیتونم کاری کنم.
و تبدیل شدن به نمادی از فرهنگ وارداتی غربی.
در این که سگ نگه میداری چیه؟
خیلی خوبه، یه جوری مثل بچه، مواظبش میشی، بهت وابسته.
مثل بچه؟
آره، به نظر من جمع خونه رو خیلی گرم میکنه.
کم کم برخی که آپارتمان نشین بودند و قبلا برای آنها نگهداری از سگ و گربه امری ناپسند بود، حالا این حیوانات حکم همدم پیدا کرده حتی اگه هزینه های نگهداریش بالا باشه.
آقا قیمت غذای این سگا چنده؟
اونا 450 تا 800 برای یه ماه مصرفشه و مکملا در میاد 1.7.
چقدر هزینش مهمی؟
هزینش مهم نیست، از بچه مهمتره، از بچه مهمتره.
بچه مهمتره؟
بله.
چرا؟
بچه میذاره میره، این همیشه پیشته.
اما از عوامل جدی ترویج این پدیده که مغایرت آشکاری با فرهنگ ملی و دینی ایرانی ها داره باید به شبکه های ماهواره بیگانه اشاره کرد، همانهایی که از یک طرف فرزند آوری در خانواده ها را نکوهش میکنن.
شوهر دومم که جدا شدم ازش چندین سال پیش، هم از روز اول به من گفت بچه داشت، بچه داشت، و من عاقلانه سفت و محکم ایستادم، گفتم هرگز حاضر نیستم قربانی دیگه تحویل این جامعه بدم.
و از طرف دیگر نگهداری از سگ رو در خانواده ها برای ایرانی ها تجویز میکنن.
ما بابت ما داریم تشویق میکنیم که داشتن یه حیوان خانگی مثل سگ خب برای همه مفید، خصوصا کسایی که حالا بیماری روحی روانی دارن.
نمیذاره تو احساس تنهایی بکنی، یه خلق و خوی متفاوتی بهت میده.
ما بچه ای نداریم ولی نوا دقیقا مثل بچه همونه.
اصلا سگ کسی تو خونه نگه داره به نظر من.
حیوان باید تو آپارتمان زندگی کنه؟
به نظر من نه، سگ جاش تو آپارتمان نیست. صدای سگ ممکنه باعث اذیت و آزار همسایه ها بشه.
راضی نیستم، چرا دروغ بگم.
عدم علاقه خانواده ها به فرزندآوری و وجود خلأهای عاطفی باعث شده که افراد اوقات تنهایی خود و فرزند پروری را به نگهداری از حیوانات تبدیل کنند. این موضوع تا جایی پیش رفته است که بسیاری از خانواده ها به حیوانات خانگی خود بیشتر از فرزندانشان علاقه پیدا کرده و انس گرفتند. حضور اشخاص مختلف با حیوانات خانگیشان در مکانهای عمومی در سالهای اخیر به یک رویه عادی و یک ژست اجتماعی تبدیل شده است. البته این حیوانات خانگی فقط معطوف به سگ و گربه نمی شوند، بلکه موضوع فراتر از آن رفته و به نگهداری از کروکودیل، مار، خرس، سنجاب، میمون و غیره تبدیل شده است. ترس از فرزندآوری برخی خانواده‌ها به معضلی تبدیل شده است و افراد جای خالی فرزند را با نگهداری از حیوانات خانگی پر می‌کنند. در همین خصوص ارتباط گرفتیم با خانم دکتر مریم محمودزاده، کارشناس مسائل فرهنگی که الان روی خط تلفنی برنامه هستند. خانم دکتر محمودزاده سلام بر شما، وقتتون بخیر، به رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
عرض سلام به خلق نبوشید دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
متشکرم. خانم دکتر محمودزاده، چرا بعضی از خانواده ها جای خالی فرزند رو با نگهداری از حیوانات خانگی پر میکنن؟
این متاسفانه در بعضی از خانواده‌ها به صورت یک فرهنگ پیش اومده. اگر ما بیم دنبال همین مسئله که متاسفانه باب شده در بعضی از خانواده‌ها، حالا به جهت مثلا خیلی تک فرزند هستن و آسیب‌های خودشونو دارن، یا مثلا فرزند آوری در واقع ممانعت میکنن و حالا با مباحث معیشتی، اقتصادی، مسئله فرهنگی، چیزهای دیگه در واقع بهانه‌هایی و توجیهاتی میارن اینجا که فرزند آوری نداشته باشن، یا مثلا یک تک فرزند اکتفا میکنن، ممکنه مثلا برن به این سمت و سو کشیده بشن که این نیازها رو که نیازهایی هست که انسان ها همه دارن به کسانی که متخصص امر هستن جنبه های مختلف اون امر رو واقعا بررسی کنیم. خوبه که به این جنبه ها ما بیشتر فکر کنیم و بیشتر در واقع توجه داشته باشیم، تمرکز کنیم روی اینها و ببینیم با یک رفتاری که ما انتخاب میکنیم، با یک تصمیمی که در زندگیمون میگیریم، چه در زندگی خودمون چه در زندگی دیگران چه تاثیراتی در واقع میذاره. خب این میتونه به ما کمک کنه که انشاءالله تصمیمات عاقلانه تری بگیریم و در واقع بیایم یک زندگی مسالمت آمیزی در ارتباط با دیگر انسان ها بیشتر تجربه کنیم و داشته باشیم، تا اینکه بخوایم با حیوانات خانگی در واقع دمخور بشیم و زیستی با اونها داشته باشیم.
بله خیلی متشکرم. اما نگهداری از حیوانات خانگی به جای فرزندآوری چه پیامدهایی برای بحران کنونی جمعیت به دنبال خواهد داشت؟
در رابطه با پاسخ به این سوال که مرضی در واقع این رو انتخاب کردن، این نوع زندگی رو انتخاب کردن به جای فرزند آوری، میتونه بله تبعات زیادی داشته باشه، آسیب‌های زیادی داشته باشه، از جمله در واقع کاهش جمعیت، محدود شدن جمعیت و نیروی کار، و در واقع وقتی این جمعیت یک کشوری کم میشه تبعات بسیار و آسیب‌های بسیاری تو حوزه‌های مختلف داره، مثل حوزه اقتصادی، حوزه در واقع آموزشی، حوزه فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و حوزه‌های دیگر میتونه تاثیرگذار باشه. بنابراین باید دقت کنیم که مثلا که کاری که ما میکنیم و رفتاری که انجام میدیم و تصمیمی که میگیریم میتونه تبعاتی رو در زندگی شخصی خودمون و در واقع کل کشور داشته باشه، از نظر امنیتی هست، از نظر نظامی هست، از نظر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تو همه اینها اثر داره. اون فردی که میاد این کارو میکنه بعد بره تو مسئله مثلا تهدید جمعیت و در واقع کاهش جمعیت دیدگاه‌های مختلف مطالعه کنه، بخونه که این تصمیمش در واقع میتونه توی جمع چه اثراتی داشته باشه که تمام این در واقع محدودیت‌ها و آسیب‌ها رو ایجاد می‌کنن. و جمعیت یکی از فاکتورهای بسیار مهم در هر کشوری هست. مثلا کشورهایی که جمعیت منفی پیدا کردن، رشد جمعیت منفی شده و ازدواج در اونجا در واقع صورت نمی‌گیره، مجبور به مهاجرت تزدیدی هستن از فرهنگ‌ها، از کشورهای دیگر، و در واقع اینطور در مثل کشورهای مثلا سوئد، کشورهای دیگری که در غرب هستن. اینو باید بیشتر روش در واقع دقت کنیم دیگه.
درود بر شما. خیلی از شما شکرم بابت حضورتون در برنامه امشب رویای اندلس و با شما خداحافظی میکنم.
امیدوارم که موفق و مهیت باشین. خدا نگهدار شما، همکارانتون و همه مخاطبین و شنوندگان محترم.
رویای اندلس. پر کردن تنهایی و ایجاد روابط عاطفی دلایلی است که بارها از صاحبان حیوانات خانگی شنیدیم که میگویند به حیوانشان وابسته شدند. اما این وابستگی خیلی هم عمیق نیست و کم کم از بین می رود. از طرفی کاهش ارتباطات فامیلی، انزوا، خودکمبینی و حس شدید برای دیده شدن توسط دیگران نیز باعث تکثیر این امر در جامعه می شود. بسیاری از کارشناسان موضوع افزایش میانگین سن ازدواج در کشور و سوی کاهش ترکیب جمعیتی داخل خانواده را دلیلی برای گرایش خانواده ها و مخصوصاً جوانان و نوجوانان به سمت حیوانات خانگی تلقی می کنند. در همین خصوص ارتباط گرفتیم با جناب آقای دکتر امیرعباس عبداللهی، کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی. آقای دکتر عبداللهی، عرض سلام خدمت شما، به برنامه رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
ضمن عرض ادب و سلام و احترام خدمت سرکار خانم کرمی و همینطور عزیزان شنونده رادیو ایران.
متشکرم. آقای دکتر عبداللهی، آیا گسترش سبک زندگی غربی در بین خانواده ها و جوان ها رو میشه عاملی برای نگهداری حیوانات بیان کرد؟
در ابتدای دهه 90 با اتفاقی که افتاد و این عنصر جایگزین شد و این تبدیل به یک نیمه هنجار شد از طریق خانواده های مرفعی که داخل در کشور بودن، خب ما یک دفعه حجم عظیمی از سگگردانه ها رو داخل در تهران داریم، حجم عظیمی از واردات غذای سگ رو در گمرکات داریم، حجم عظیمی از البته و حالا اون روش های نگهداری رو ما در ایران میتونیم ببینیم. بعد از اینکه این رو جا انداختن که این سگ حالا میتواند یک مونس و یک همنشین برای انسان باشه، آمدن تبلیغات رو در فضای مجازی، تبلیغات محیطی به اون صورت شکل نگرفت، اما در فضای مجازی از المان های استفاده کردن که حالا سگ به عنوان فرزند و حالا از طریق سلبریتی هایی که آمدن و این کار رو به عهده گرفتم و اون مسئله نفوذ سگ به عنوان فرزند و جایگزین فرزند رو در بین خانواده ها رشد و گسترش دادن که ما خب این رو داریم میبینیم که یک حرکت پوپولیستی رو در سطح جامعه انجام میدن تا این محصول به طور کامل از جامعه اسلامی ایرانی ترد نشه.
بله خیلی متشکرم. اما فرهنگ نگهداری از حیوانات چطور وارد فرهنگ ایرانی ما شد و ابزارهای ترویج این سبک از زندگی غربی و گسترش حیوان پروری در جامعه چه هست؟
ببینید، ما نگهداری حیوانات رو در فرهنگ ایرانی داریم، نمیتونیم بگیم که خب این فرهنگ از کشورهای بیگانه آمده. ما از دوره قاجار، از دوره زندیه، ما خب بحث نگهداری حیوانات خانگی رو داریم، اما با توجه به آموزه هایی که به حساب در دین اسلام هم آمده، حیواناتی که منفعت محلله دارن، مثلا خب ما نگهداری سگ گله رو داریم، اینطور نیستش که بگیم این با فرهنگ ایرانی به حساب مأنوس نبوده، نه، منتها روش نگهداری و نوع نگهداری حیوانات خانگی یه مقداری عوض شده و این مسئله یه مقداری مسئله حادی شده. مثلا در فرهنگ ایرانی خب سگ رو داخل در خانه نمی آوردن، با تبلیغاتی که در رسانه های غربی اتفاق افتاد، شبکه من و تو اتفاق افتاد، بحث بی بی سی فارسی اتفاق افتاد، که آمدن این تغییر فرهنگی رو بخوان ایجاد کنن در بین خانواده های ایرانی که حالا بیان این رو انتخاب کنن، بیان این رو به عنوان فرزند انتخاب کنن، براش جشن تولد بگیرن، براش خانه ای رو به نامش بزنن و حالا اون مسائلی رو که به حساب دنبال میکنه که ما این رو در فضاهای مجازی بعضی از فیلم‌هایی رو که توی این زمینه رفت خدا رو ما میبینیم که خب این اصلا با فرهنگ ما سازگاری نداره.
بله خیلی از شما متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از شما سرکار خانم کرمی، به خداوند یکتا میسپارم.
تیکو از موقعی که چشاشو باز کرده عضوی از یه خانوادی شده.
تیکو رو تقریبا ما از 3 ماهگی داریمش، یکی از دوستان بهمون هدیه دادن، هلوش 8 ساله که تیکو با ماست.
صاحب تیکو میگه چون تو آپارتمان زندگی میکنن اون افسردگی گرفته و نه پارس داره نه جنب و جوش،
اصلا پارس نمیکنه، سر و صدا نمیکنه.
موندن اون تو خونه باعث شده تا اعضای خانواده هم مجبور باشن روزای تعطیل هم همراهش بمونن و با تیکو بازی کنن. وابستگی اونقدر شدید شده که حالا حرف از جدایی که بزنی این عکس العمل رو میبینی؟
نه، چون من واقعا تیکو رو دوست دارم، بعد انقدرم وابستگیم به تیکو شدیده که الان شما میگی من بغضم.
سگو با خودشون میارن میبرن، غافل از این که بقیه ساکنین مخالف با این موضوع هستن. خب چند دفعه هم تذکر بهشون داده میشه، قبول نمی کنن.
اما این تازه اول مشکلات تیکو و شیپره. صاحبان اونا برای خرید خوراک و پوشاک و یه سیسمونی سگ مجبورن کلی وبگردی کنن، از شبکه‌های اجتماعی و صفحات آگهی گمشده سگ‌ها و مژدگانی میلیونیشون که بگذریم، بالاخره به تارنماهایی میرسیم که به صورت غیر مجاز این لوازم رو خرید و فروش میکنن. شبکه‌های ماهواره‌ای هم در این موضوع سهم کمی ندارن. اونا با فریب رسانه‌ای مردم رو در معرض سبک زندگی غربی قرار داده و انحراف از فرهنگ ایرانی اسلامی رو هدف گرفتن.
البته یک موجود دیگه هم ساکنه و اون سگ تریر خیلی بانشاتیه به نام اسکم.
خارق‌العاده داستان سگ خارق‌العاده‌ای.
اینها سگ‌های معمولی نیستن.
سوزی سالهاست که به پیرایش سگ مشغوله.
برای کسی که مبادرت به نگهداری سگ.
مگی یه سگ خارق‌العاده است.
اونایی هم که در خونه هاشون سگ نگه میدارن.
و ماهیت این برنامه های ماهواره‌ای چیزی نیست جز الغای ارزش های ضد انسانی که کاملا در تضاد با مبانی عمومی و اخلاقی ارزشی کشورمونه، که متاسفانه بعضی از بازیگران و بعضی از فوتبالیستای ما هم گاهن تحت تاثیر این برنامه ها قرار میگیرن و با افتخار با سگ های خود عکس گرفته و تو فضای مجازی منتشر میکنن. برگردیم به زندگی سگی تیکو. گاه تأثیر پذیری در زندگی به سبک غربی آنقدر زیاد می شود که آن حیوان را بچه خود می داند و از داشتن بچه منصرف می شود.
تیکو بعد از یه مدتی که اومد انقدر برای ما شیرین بود، انقدر دوست داشتنی بود که دیگه شد یکی از اعضای خانواده مون، مثل یه بچه کوچیک. الان هم همینه، واقعا انگار ما یه بچه کوچیک تو خونه داریم. نبودن تیکو انگار که یه خلای زندگی
میکنن. ولی با این وجود اونا باز هم توصیه‌ای دارن که خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
ولی من پیشنهاد هیچ وقت به کسی نمیدم داشتن سگو. چرا؟ به خاطر خود اون حیوان.
تسلط فناوری غرب و به تبع آن تبلیغ و ترویج مدرنیسم و فرهنگ و سبک و زندگی برخواسته از آن، پدیده ای است که در دهه‌های اخیر جهان را متأثر از خود ساخته است. در کشور ما نیز در سال‌های اخیر با رشد سریع وسایل ارتباط جمعی و ورود فناوری‌های نوین ارتباطی همچون ماهواره، تلفن همراه و این روزها با گسترش شبکه اجتماعی، سبک زندگی غربی از روش‌های مختلف و با تکیه بر الگوپردازی و فرهنگسازی تمدن غربی در حال ترویج است و در این میان حرکت مردم به سمت تقلید از سبک زندگی غربی به یک رویه عادی تبدیل شده است. نگهداری از حیوانات در منزل یکی از این مسائل است که به عنوان یکی از مظاهر سبک زندگی غربی در یک دهه اخیر به مرور وارد زندگی طبقه مرفه کشور شده و پس از آن به لایه‌های اجتماعی کشور تسری یافت. شاید تا یک دهه پیش نگهداری سگ و گربه در خانه امری ناپسند تلقی می شد. اما امروزه دامنه این موضوع از این مسائل فراتر رفته و به نگهداری از کروکودیل، مار، خرس، سنجاب، میمون و غیره تبدیل شده است. اما چه عواملی در ترویج این سبک زندگی مؤثر است؟ برای پاسخ به این سوال ارتباط گرفتیم با خانم دکتر راحله حشمتی‌فر، کارشناس مسائل فرهنگی و خانواده که الان روی خط برنامه هستند. خانم دکتر حشمتی‌فر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم سرکار خانم کرمی و شنوندگان عزیز برنامه رویای آندلوس، در خدمت شما هستم.
متشکرم. خانم دکتر حشمتی‌فر، چه عواملی در ترویج این سبک زندگی مؤثر هستند؟
عوامل بسیار زیادی مؤثر، اما به صورت خلاصه چند مورد که بسیار مهم هست رو با هم دیگه بررسی میکنیم. اولین عامل گسترش ارتباطات و رسانه‌های غیر بومیه که با فرهنگ غنی ایرانی اسلامی بسیار متفاوته. دومین عامل تغییر در سبک زندگیه. بسیاری از افراد به دنبال کسب جایگاه اجتماعی متفاوت هستند. برای اینکه خودشون رو متفاوت نشون بدن وارد این سبک از زندگی غربی شدن. متاسفانه یکی از عاملهای مهم دیگه اینه که تعاملات اجتماعی و روابط خانوادگی به شدت محدود شده و و فرهنگ با آداب و رسوم ایرانی بسیار کمرنگ شده. یکی دیگه از عواملی که در ترویج این سبک زندگی موثر عملیات‌های روانی رسانه‌های بیگانه است که در راستای ترویج سبک زندگی غربی بسیار موثره. مورد بعدی وجود افراد روشنفکر غرب زده است که به دنبال فرهنگ غربی هستند بدون هیچ تفکر و تعقلی، بدون اینکه به فرهنگ غنی ایرانی اسلامی توجهی داشته باشه. مورد بعدی جابجایی ارزش‌های دینی که در جامعه مشاهده می‌کنیم و ما یکی از مهمترین عوامل که از نظر روانشناسی هم خیلی خیلی مورد بررسی قرار می‌گیره اینه که مدیریت صحیحی در خانواده‌ها مشاهده نمی‌کنیم. ضعف در آموزش درون خانواده داریم. ما باید فرزندانمون از نظر دینی و فرهنگی